تشکر از شما شبرسپ. پیش‌شرط‌های طالبان برای سرگیری مذاکرات صلح. آنها میگویند زندانیانشان رها و نام‌های اعضای رهبری این گروه از فهرست سیاه بیرون شود. و نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران کی خواهد شد؟ رابرت مل سر زبان هاست. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری تا لحظات دیگر. حالا فرشته نگاه با خبرهای مهم با شماست.
در آغاز سرخطه چند خبر، پنتاگون از طالبان خواسته که تعهدشان را بر اساس توافقنامه با واشنگتن عملی کنند. کشته شدن جنگجویان گروه طالبان در یک کمین افراد خود این گروه در کنر و ایران به خواست آمریکا برای برگشت به برجام واکنش نشان داده. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون میگوید طالبان باید به تعهداتشان به اساس توافقنامه سال گذشته با آمریکا عمل کنند. ایالات متحده و طالبان به تاریخ 29 فوریه سال 2020 میلادی در شهر دوحه قطر توافقنامه را امضا کردند. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز گذشته در این مورد به خبرنگاران گفت:
ما هنوز در تلاشیم تا از طریق مذاکره به یک راه حل برسیم. طالبان تعهدات خود را عملی نکردند. تا که آنها به تعهداتشان عمل نکنند، از تروریسم دوری نکنند، حملات خشونتبار بالای نیروهای ملی امنیتی و مردم افغانستان را پایان ندهند، خیلی دشوار خواهد بود که به سوی یک راه حل به پیش برویم. ولی ما هنوز با آن متعهد هستیم. سوال در این باره وجود ندارد.
سخنگوی پنتاگون همچنان گفته بدون قطع روابط با تروریسم و توقف عملات مرگبار بر نیروهای امنیتی افغان مصالحه سلامیز دشوار خواهد بود. مقامات افغان و امریکایی اخیراً گفتند که طالبان روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. اما زبیولا مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، بر رادیو آزادی گفته که این گروه با شبکه القاعده روابط ندارد. قماندانی امنی کنر از کشته شدن یک قماندان گروه طالبان و 4 همراهش در یک کمین خود این گروه خبر داده. فریدالله دهقان سخنگوی این قماندانی گفت در این رویداد 2 غیر نظامی هم جان دادند.
قماندان ضیاءالرحمن نظامی مسئول
شام گذشته یک مسئول نظامی طالبان به نام ضیاءالرحمن همراه با 4 همراهش سوار در موتر نو کورولا در دره دیوگل ولسوالی سوکی با کمین طالبانی دیگر روبرو شد و کشته شدند و 2 غیر نظامی که در موتر سایکل از ساحه می گذشتند هم در این رویداد کشته شدند.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. دو طرف همواره از رسیدن تلفات به همدیگر خبر می‌دهند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل خواهان پیگرد قانونی عاملین قتل خبرنگاران افغان شده. این سفارت طی هفته‌های اخیر سلسله معرفی خبرنگاران را آغاز کرده که در افغانستان کشته شدند. سفارت آمریکا در کابل در صفحه رسمی توئترش این بار از سبون کاکر خبرنگار رادیو آزادی یاد کرده که در 3 اپریل 2018 در نتیجه حمله انتحاری جانش را از دست داد. به نوشته این سفارت، قاتلان سبون کاکر و 8 خبرنگار دیگری که با کاکر در یک محل جانهای شان را از دست دادن هرگز مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته. این سفارت خواستار حمایت از خبرنگاران شده است. اکنون هم از منطقه و جهان. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید خواسته های آمریکا مبنی بر این که تهران از تسریع برنامه اتمی خود قبل از لغو تحریم ها دست بردارد قابل قبول نیست. آقای جواد این را امروز در استانبول طی کنفرانس خبری مشترک با مولود چاوش اوغلو امتای ترکیه‌اش گفت:
امیدهایی که اعضای جدید دولت آمریکا دارن و ادعا میکنن که ایران باید به توافق برگرده نه منطقیه نه هیچگاه عملی خواهد شد. منطق اونه که اونی که خارج شده برگرده، ما که در داخل توافق هستیم اقدامات لازم رو اون زمان انجام خواهیم.
از سوی دیگر مقام های امریکایی گفتن اداره جدید رئیس جمهور این کشور می خواهد رابرت مالی را به عنوان نماینده خاص واشنگتن برای ایران معرفی کند. رابرت مالی به عنوان همکار امور امنیت ملی اداره پیشین رئیس جمهور باراک اوباما کار کرده. الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که در حال حاضر در توقیف به سر میبرد از آمیان خود خواسته که برای دومین آخر هفته هم دست به اعتراضات گروهی در سرتاسر کشورش بزنند. نوالنی در حال این خواست را مطرح کرده که مقامهای روسیه از آمیان این منتقد سرسخت کرملین خواستند که دست از تظاهرات بردارند. نوالنی پس از آن از آمیانش خواست که دست به تظاهرات گسترده بزنند که یک محکمه روسیه دیروز اعتراض وی را به خاطر توقیفش رد کرد. به دنبال تظاهرات اخیر هفته گذشته در ده ها شهر روسیه که صدها هزار نفر با وجود سرکوب پلیس به جاده ها برآمدند، پلیس این کشور تقریبا 4000 نفر را بازداشت کرد. نوالنی در عبده جنوری پس از برگشت از جرمنی از سوی مقام های روسیه بازداشت شد و پس از مسمومیت برای تداوی به برلین رفته بود و مقام های رومانیایی گفتند حداقل 5 نفر در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه ای که مبتلایان ویروس کرونا در آنجا تداوی می شدند جان هایشان را از دست دادند. این شفاخانه در بخارست مرکز رومانی موقعیت دارد. گفته شده که در هنگام آتش سوزی حدود 200 نفر در ساختمان شفاخانه موجود بودند. تا هنوز علت این آتش سوزی روشن نشده، اما وزارت صحت رومانیا گفته ممکن به خاطر شورتی برق آتش سوزی صورت گرفته باشد.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. پیش‌شرط‌های طالبان برای اثرگیری مذاکرات صلح.
خواستار آزادی زندانیان این گروه و حذف نام‌های رهبران طالبان از فهرست سیاه شده.
6 ماه دیگر تا دستیابی افغانستان به ویروس کرونا. زنی در بدخشان با ایجاد کارخانه زمینه اشتغال را برای دیگر زنان فراهم کرده.
ماش که برای ما میتونم که خرج پوهنتون ما از او پر کنم. امروز کار میکنم، امروز دانشگاه میرم.
و نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران کی خواهد شد؟
وزیر خارجه انتونی بلینکن رابرت مالی را در این سمت معرفی خواهد کرد.
سلام به شما، من جعفر احمدی هستم، خوش آمدید. اعضای دفتر سیاسی طالبان میگویند که برای سرگیری مذاکرات صلح زندانیان آنها باید آزاد و نامهای اعضای رهبر این گروه از فهرست سیاه بیرون شود. آنها همچنان در یک نشست خبری در مسکو گفتند که به مفاد توافقشان با ایالات متحده پابند بودند. پنتاگون گفته که این گروه به تعهدات خود با امریکا در این توافق عمل نکرده. در همین حال حفیظ منصور، عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که در صورت بررسی توافق ایالات متحده با طالبان باید خواستهای تیم مذاکره کننده دولت هم در نظر گرفته شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان میگوید آنها خواستار آزادی زندانیان این گروه و حذف نامهای رهبران طالبان از فهرست سیاه شده. او میگوید این اقدام روند مذاکرات را کمک خواهد کرد. در این حال طالبان میگویند که این گروه به توافق با ایالات متحده پابند است و هیچ جنگجوی خارجی از جمله القاعده در مناطق زیر کنترل این گروه وجود ندارد. این گفته ها در حال مطرح می شود که تازه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفته است طالبان در کنار این که سطح خشونت ها را پایین نیاوردند، رابطه این گروه با القاعده پابرجاست و به توافق خود با آمریکا عمل نکرده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نو وقت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ما تا کنون هم تلاش داریم به یک توافق برسیم. طالبان به وعده های خود عمل نکردند. او گفته است که حکومت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن رئیس جمهور تازه آمریکا به توافقی که در 29 فوریه سال 2020 امضا شده متحد است. بر بنیاد توافقنامه آمریکا و طالبان این گروه وعده داده است تا بالای نیروهای آمریکایی حمله نکند، خشونت های خود را در افغانستان کاهش دهد، رابطه های خود با شبکه القاعده و دیگر گروه های حراس افغان را پایان داده و با حکومت افغانستان وارد مذاکرات مستقیم برای آتش بس و برقراری صلح شود. در این توافقنامه آمریکا نیز وعده کرده است که نیروهایش را در افغانستان کاهش دهد و تا ماه می سال 2021 میلادی نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند. حکومت آمریکا بارها گفته که خروج کامل نیروهای آن کشور از افغانستان مشروط به عملکرد طالبان به تعهداتشان است. اما اکنون وزارت دفاع آمریکا میگوید گروه طالبان به توافق با آمریکا و قطع رابطه با القاعده عمل نکرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با ابراز نگرانی گفته که اگر اوضاع چنین ادامه یابد شرایط مذاکرات برای هیئت‌های مذاکره کننده دشوار خواهد شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگوی تلفنی اخیر با رئیس جمهور غنی تاکید کرده که واشنگتن توافق صلح ایالات متحده و طالبان را بررسی خواهد کرد. در همین حال حفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که در صورت بررسی توافق آمریکا با طالبان باید خواستهای تیم مذاکره کننده افغانستان در نظر گرفته شود. او گفت که آمریکا با طالبان به گونه‌ای توافق کرده که افغانستان به عنوان یک طرف این مسئله در آن حضور ندارد.
دولتی که آمریکا با او چندین قرارداد داره و سوی جامعه جهانی به عنوان دولت مشروع و قانونی و نماینده مردم افغانستان به رسمیت شناخته شده، اما در این موافقتنامه غایب است. مهمترین عیب موافقتنامه همیست که دو جانبه است. اگر قرار باشه که بازنگری شه باید تبدیل به سه جانبه شه. در غیر از او نتیجه ایست که این موافقتنامه برای دولت افغانستان الزامی نخواهد.
اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به رادیو آزادی گفت که این گروه نمیداند ایالات متحده با ارزیابی توافقنامه دوحه چه هدفی را دارد دنبال میکند. می گفت که اگر هدف از بررسی این باشد که مقامهای جدید آمریکا مفاد توافقنامه را بفهمند مشکل ایجاد نخواهد کرد، اما تاکید کرد که این توافقنامه باید به همان صورت که هست اجرا شود. پیشتر وزارت خزانه داری آمریکا نیز در گزارش گفته که شبکه القاعده در حال رشد و توانمند شدن در افغانستان است و نشانه مبنی بر رابطه یک گروه طالبان با این شبکه وجود ندارد. اعلام بررسی مجدد این توافقنامه از سوی اداره آمریکا سبب ایجاد خوشبینی در حکومت افغانستان شده است. حکومت افغانستان پیش از این نیز نسبت به محتوای توافقنامه میان آمریکا و طالبان ابراز نارضایتی کرده بود. حال که پنتاگون از پابند نبودن طالبان به تعهداتشان سخن میگوید، این گمان را بیشتر ساخته است که ممکن است اداره جو بایدن در برخوردش با طالبان نسبت به اداره دونالد ترامپ تغییر بیاورد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 استید. افغانستان منتظر دریافت واکسین ویروس کرونا است، اما قرار گرفتن این واکسین در اختیار افغانستان ماها طول خواهد کشید. هند صدها هزار دوز واکسین به افغانستان وعده کرده. بیشتر در این گزارش.
6 ماه دیگر تا دستیابی افغانستان به واکسین کرونا. هند وعده کمک 500 هزار دوز واکسین بیماری کووید 19 را به این کشور داده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در کنار هند، بانک جهانی نیز 20% این واکسین را برای افغانستان فراهم خواهد کرد. نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت:
هندوستان تعهد کرده که واکسین به افغانستان میتا خو وقتی که واکسین از اسناد و شواهدش از WHO یا سازمان صحی جهان تایید شود، بعد از این با می واکسین به افغانستان داده میشه. انشالله در وقت نزدیک و واکسینی که از گاوی داده میشه، اما واکسین در سال 2021 همین سال در مای ششم انشالله با طور کلی 20% به افغانستان روان میشه.
این وزارت میگوید بر بنیاد تعهداتی که پیشتر با افغانستان شده است، قرار است اتحادیه بین المللی کوواکس که افغانستان نیز عضو آن است برای 20% نفوذ افغانستان واکسین خریداری کند. بانک انکشاف آسیایی هم وعده داده است که برای 20% دیگر از مردم افغانستان واکسین تهیه کند. این واکسین ها قرار است در نیمه های سال 2021 تا پایان 2022 در دسترس افغانستان قرار گیرد. وزارت صحت میگوید در گام نخست این واکسین به دکتران و کارکنان تطبیق می شود که در خط سرخ پیکار و رسیدگی به بیماران کووید 19 قرار دارند. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان همچنین روز جمعه به رادیو آزادی گفت در 24 ساعت گذشته 69 رویداد مثبت این ویروس در سراسر کشور ثبت شده و یک تن در نتیجه ابتلا به کووید 19 در یک شبانه روز در کابل جان داده است. پس از کابل، هرات دومین ولایت است که بیشترین رقم مبتلایان به ویروس کرونا را دارد. شمار بیماران این ویروس در سراسر افغانستان به 55,008 تن می رسد.
تا شنیدید که افغانستان منتظر دریافت واکسین ویروس کرونا است. باشنده های گرسنه و بیمار واخان کمک می خواهند. عنوان پربیننده ترین گزارش ماست. برای تماشای این گزارش و دیگر گزارش های جالب به وبسایت رادیو آزادی سری بزنید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مقام های ایالات متحده می گویند که دارای جو بایدن رابرت ملی را به عنوان نماینده ویژه‌اش در امور ایران خواهد گماشت. این در حال است که رئیس جمهور بایدن و دستیاران پالیسی خارجیش برای ایجاد رویکرد تازه در برابر ایران تلاش می‌ورزند. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنش در روابط واشنگتن و تهران خیلی بالا گرفت. ستار فروخ فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
انتظار می رود تعیین نماینده ویژه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در امور ایران امروز جمعه 29 ماه جنوری رسما اعلام شود. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا و چند تن از افراد دیگر که از موضوع آگاهی دارند دیروز گفتند که وزیر خارجه انتونی بلینکن رابرت مالی را در این سمت معرفی خواهد کرد. مالی یک دستیار ارشد امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بود. او همچنان یک عضو کلیدی تیم اداره اوباما بود، تیمی که در مذاکرات در زمینه دستیابی به موافقتنامه هسته‌ای تاریخی میان ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 حضور داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده واشنگتن را از این موافقتنامه در سال 2018 بیرون کرد. ترامپ همچنان تحریم‌های فلج کننده را بر ایران به عنوان بخشی از کمپاین فشار حد اکثر با هدف وادار کردن تهران به مذاکره در مورد توافق جدید وضع کرد. اداره ترامپ گفته بود که در توافق تازه به برنامه‌های راکتی ایران و پشتیبانی آن کشور از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای باید پرداخته شود. ایران در واکنش به این اقدام بخشی از موافقتنامه را به تدریج نقض کرد و گفت که دیگر به آن پایبند نیست. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که مالی یک تیم متحد کارشناسان با دیدگاه‌های روشن و متنوع را رهبری خواهد کرد. این مقام افزوده که مالی سابقه موفقیت در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را دارد و بلینکن مطمئن است که او یک بار دیگر می‌تواند این کار را انجام دهد. وزیر خارجه جدید امریکا در اوایل هفته گفت اداره جو بایدن مایل است که به تعهدات در چارچوب موافقتنامه بازگردد. در صورتی که به گفته او ایران به تطبیق کامل موافقتنامه گام بردارد. مقام های ایرانی اما اصرار می‌ورزند که گام نخست در زمینه بازگشت به موافقتنامه هسته‌ای باید توسط ایالات متحده برداشته شود. پس از آن که در گزارش‌های خبری از مالی به عنوان نامزد پیشتاز این پست نام برده شد، تعدادی از چهره‌هایی که در بخش سیاست خارجی کار کردند، از وی به حیث یک دیپلمات با تجربه ستایش کردند. در این حال از او انتقادات از سوی مخالفان ایران و گروه‌های طرفدار اسرائیل صورت گرفته و آنها ابراز نگرانی می‌کنند که مالی در برابر ایران از نرمش کار خواهد گرفت و ممکن است مایل باشد که امنیت اسرائیل و کشورهای عربی تحت حاکمیت سنی‌ها را در خلیج فارس قربانی کند. او در حال حاضر به عنوان رئیس گروه بین‌المللی بحران که یک سازمان غیر انتفاعی است کار می‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبر اپوزیسیون روسیه از هوادارانش خواسته که برای دومین آخر هفته در تظاهرات سراسری در آن کشور اشتراک کنند. بیشتر تا دقایق دیگر خواهید شنید. اما حالا بیایید سر بزنیم به ولایت بدخشان، جایی که زن با ایجاد کارخانه زمینه کار را برای زنان دیگر فراهم ساخته. آمنه رحیمی میگوید دست کم 10 زن و دختر در کارخانه تولید لبنیات او کار میکنند. بیشتر در این گزارش.
کسی که مثلا دفتر یا شرکت هایست جایش که ما را پنیرم فرمایش میتن برشان آماده میسیدیم.
آمینه رحیمی 52 ساله، 3 سال قبل او با کمک یک نهاد خارجی یک کارخانه تولید لبنیات را در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان فعال کرد. هرچند این نهاد خارجی تنها ماشین‌آلات کمک کرده است، اما اکنون با خریداری شیر از روستاهای بدخشان به خودکفایی رسیده است و به گفته کارمندان کارخانه ماهانه مزد خوبی به دست می‌آورند. آمینه رحیمی مسئول این کارخانه میگوید که تولیدات ماست در بازار متقاضیان بیشماری پیدا کرده و در صورت حمایت از سوی دولت و نهادهای کمک کننده میتواند که با افزایش سطح تولیداتشان با تولیدات بیرونی به رقابت بپردازند.
تولیداتی که ما در این شرکت روزانه تولید یا پروسس میکنیم از قبل ماس و مسکو و چکا و قیماق و دوغ تازه است که به بازار ما عرضه میکنیم. کسی که مثلا دفتر یا شرکت های جایش که ما را پنیرم فرمایش میتن برشان آماده میسیدیم.
مسئول این کارخانه کوچک تولید لبنیات که حالا با امکانات بسیار اندک فعالیت میکند با آینده درخشان کارش امید بسته است و انتظار دارد که روزی با محصولات وارداتی در بازار رقابت کند و محصولات او بتواند نیازمندی بازار را مرفوع نماید.
اگر ما در آینده حکومت یا دولت یا دفترهایی که مثلا کار میکنند اینجا با ما کمک کنند، همکاری کنند، ما را ظرفیت سازی بکنند، با ما همکار باشند، ما میتونیم که تولیداتی که از بیرون کشور میاید با او ما رقابت کنیم و جانشینی تولیداتی بیرونی تولیداتی خودمان بسازیم.
اکنون این زنان تجارت پیشه میگویند که این کارخانه با ماشین های پیشرفته از سوی یک نهاد خارجی تجهیز شده است و روزانه بیش از 300 لیتر شیر را پروسس و فراورده های آن را به بازار عرضه میکنند.
ماش که برای ما میتونم که خرچ پاهنتون ما از او پرکنم. نیمروز کار میکنم، نیمروز دانشگاه میرم.
فرشته 19 ساله که محصل سال دوم کامپیوتر ساینس در پوهنتون بدخشان است با رادیو آزادی میگوید که برای پیدا کردن مصارف پوهنتون نیمی روز در فابریکه لبنیات صفا کار میکند و مزد خوبی به دست می آورد. تولیدات لبنیات وطنی صفا در شهر فیض‌آباد مشتریان بیشماری پیدا کرده است. متین یکی از ساکنان شهر فیض‌آباد میگوید از 3 سال به این سو به جای ماست خارجی از تولیدات وطنی کشور استفاده میکند.
از این ماست وطنی خودمون استفاده میکنیم به خاطر تولیدات وطنی است، کیفیت بالا داره، معتبر است و همچنین پاکتر هم است. ما قبلا از ماست خارجی استفاده میکردیم، نه به تولید وطنمون افتخار بود نه دیگر چیزی، ولی حالا که این ماست وطنی است استفاده میکنیم از این، چون تولید وطنمون است، هم درآمدی به کسایی میشه که تولید کردن و همچنان به اشخاص که را میفروشن و ما کیفیتش بیخی خوب است، بالاست.
نبود برق، جای مناسبی کاری و کمبود شیر از چالش های اند که فعالیت های این کارخانه را کن ساختند. آمینه میگوید در صورتی که نهادهای غیر دولتی و یا دولت از آنها حمایت عملی کنند او قادر است که فعالیت هایش را توسعه بدهد و این کارخانه کوچک را به یک مرکز بزرگ تولید لبنیات تبدیل کند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه از هوادارانش خواسته که برای دومین آخر هفته در تظاهرات سراسری در آن کشور اشتراک کنند. این در حال است که مقامها همکاران این منتقد کرملین را سرکوب می کنند و به معترضان هشدار دادند که به جاده ها بیرون نشوند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره از ستار فروغ بشنوید.
الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه و منتقد کرملین به روز پنجشنبه 28 ماه جنوری پس از رد درخواست برای رهاییش در نامه‌ای که در وبسایت او نشر شده از مردم روسیه خواست که ترس را کنار بگذارند و دست به اعتراض‌های تازه بزنند. ناوالنی در این نامه به هوادارانش گفته که بیرون شوید، از هیچ چیز نترسید، هیچ کس نمیخواهد در کشور زندگی کند که به گفته او استبداد و فساد حکمرانی میکند. ناوالنی و همکارانش در حال برنامه ریزی برای اعتراضات سراسری در 31 جنوری هستند. در آخر هفته گذشته صدها هزار تن با وجود سرکوب شدید معترضان توسط پلیس در ده‌ها شهر روسیه در تظاهرات اشتراک کردند. پلیس تقریبا 4000 نفر را در جریان این تظاهرات بازداشت کرد. ناوالنی در هفته ماه جنوری هنگام بازگشت از جرمنی به روسیه دستگیر شد. او پس از مسموم شدن با ماده کیمیایی نوویچوک فلج کننده عصب در ماه آگوست پارسال در روسیه برای درمان به جرمنی منتقل شد. ناوالنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرده که به مسموم ساختن او دستور داده بود، اتهامی که کرملین رد می کند. یک محکمه روسیه دیروز درخواست وکیلان ناوالنی را در زمینه رهایی او رد کرد، اما این درخواست را که او برای 30 روز در توقیف باشد تایید کرد. ناوالنی دستگیری خود را نشانه از بی‌قانونی دانسته که به گفته او در روسیه به هدف ترساندن وی و دیگران به امر عادی تبدیل شده است. در آستانه اعتراض‌های برنامه ریزی شده این آخر هفته در روسیه چند تن از متحدان و طرفداران ناوالنی بازداشت شدند. پلیس هشدار داده که هرگونه گردهمایی‌های غیر مجوز سرکوب خواهند شد.
ستار فروغ گزارش میداد. شنونده رادیو آزادی است. در روسیه یک نمایشگاه نقاشی جالب و کم نظیر برگزار شده که بازدید کننده های آن نابینایان هستند. همه نقاشی ها سه‌بعدی اند و نابینایان می توانند با لمس کردن زیبایی آنها را حس کنند. امید مرزبان به شما می گوید.
در نمایشگاه نقاشی برای نابینایان ده ها تن شرکت کردند. نقاشی ها همه سه‌بعدی اند و نابینایان با لمس هر نقاشی می توانند زیبایی آن را حس کنند. کنستانتین کولیکوف یکی از بازدید کننده های نابینای این نمایشگاه است.
واقعا خوشحالم که برگزار کننده ها چنین مفکوره داشتند تا زمینه لذت بردن نابینایان از هنر را فراهم کنند. تقریبا همه نقاشی ها را دوست داشتم، اما بعضی ها را به مشکل می شود با لمس کردن درک کنم. شمار از نقاشی ها به دلیل خاطرات که از کودکی دارم برایم بیشتر آشنا هستند. می دانم چه احساس به انسان دست می دهد، به همین دلیل از آنها لذت بردم.
این نمایشگاه در شهر توار روسیه برگزار شده و نامش است هنر در انگشتان شما. بازدید کننده ها با فشار دادن یک دکمه همچنان می توانند اطلاعات را درباره هر اثر بشنوند. آناستازیا ساوینا برگزار کننده نمایشگاه درباره این میگوید که برگزاری چنین نمایشگاه چقدر دشوار است.
ساختن این نسخه ها کار خیلی ظریف، مشکل و همزمان گرانبهاست. اینها هر کدام برای فعلا فقط یک نسخه و با سفارش خاص ساخته می شوند. این یکی از دلایل است که چنین نمایشگاه ها کمتر برگزار می شوند. اما این نکته مهم است که جامعه ارزش ارائه کردن هنر را به همه اقشار بداند. وظیفه ما این است که به همه بگوییم تقاضا برای برگزاری چنین نمایشگاه ها وجود دارد و منابع برای برگزاری آن نیز وجود دارند.
اینجا اثرهای سه‌بعدی شده هنرمندان نامدار دنیا از جمله لیوناردو داوینچی و ال سلوادور دالی نیز به نمایش گذاشته شدند. نابینایان که علاقمند شرکت در این نمایشگاه هستند می توانند تا تاریخ 30 جنوری از آن دیدن کنند.
در صدر گزارش های ما شنیدید که گروه طالبان برای اثرگیری مذاکرات شرط گذاشته آزادی زندانیانشون، نیز حذف نام های اعضای رهبری طالبان از لست 30 از شرط ها گفته شده. در این مورد در وبسایت ما خوانده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام آدرس ماست. تشکر از همراهی شما. ما فردا سر ساعت 7 صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها شنیده میتوانید. خدا نگهدار.